گاهی وقتا از خودم میپرسم چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ پس زمینه انقلاب 57 چی بود؟ تو فکر جوونای اون دوره چی میگذشت؟ علل خصوص اون جوونایی که خودشون رو روشن فکر یا سیاسی به حساب میآوردن و در مقابل حکومت پهلوی در مورد شرایط جامعه چه سیاستهایی داشت؟ دوستان سلام، رضا صدر هستم و این دومین اپیزود فصل سوم فراگفتاره، یعنی فصل امید، که در آخر اردیبهشت سال 1402 منتشر میشه در اولین بهار پسا محسای ایران. عزیزان، در ادامه بررسی ریشه های تاریخی شرایط امروز ایران، تو این اپیزود اولین گفتگوی من رو میشنوید از مجموعه گفتگوهام با حسین سامعی در مورد تجربه های اجتماعی و سیاسی اون در دهه 50 شمسی، به خصوص از دریچه تجربیاتش به عنوان یک زندانی سیاسی در اون دوران. شنونده های قدیمی فراگفتار با دکتر حسین سامعی آشنا هستند به عنوان یکی از مهمونهای اصلی اپیزودهای دوره اول و دوم در موضوعات مربوط به زبانشناسی که تخصص حسینه. ولی همونطور که بارها گفتم، حسین سامعی علاوه بر زبانشناسی آموزگار من بوده در بسیاری مسائل دیگه به خاطر شخصیت و فکر متعادلی که داره. از جمله اخیراً در ضمن صحبتامون فهمیدم که در دوران شاه زندانی سیاسی بوده و به خواهش من جزئیات این تجربه رو برای من تعریف کرد با همون لحن معمولش، مثل یه محقق بی‌طرف و ورای هر گونه غرض‌ورزی یا شعار دادن. این موضوع کلی به من در مورد این برهه از تاریخ یاد داد و به همین خاطر ازش خواهش کردم که اون خاطرات رو با شما شنوندگان فراگفتار هم به اشتراک بذاره و نتیجه شد این مجموعه گفتگویی که اولیش رو امروز میشنوید. از قبل بگم که کیفیت ضبط صدا تو این قسمت در بعضی جاها خیلی پایینه به دلیل مشکلات فنی که مواجه شدیم. امیدوارم ببخشید این موضوع رو، هم به بزرگواری خودتون و هم به خاطر محتوای خوب خود گفتگو. پس بریم به سراغ اولین گفتگو از مجموعه گفتگوهای یک زندانی دوران پهلوی در سالهای 50. این اولین گفتگو در مورد شرایط اون دوره است و همینطور جریان بازداشت حسین در سال 1353. حسین جان سلام.
سلام رضا جان.
حسین جان خیلی ازت ممنونم که این فرصت رو به من دادی و به شنونده هامون در مورد خاطرات و تجربیاتت صحبت بکنیم که مربوط میشه به سالهای حدود دهه 50 شمسی ایران و مربوط میشه به بازداشت و چند سالی که در زندان بودی در اون دوره.
خواهش میکنم. ممنونم رضا جان از دعوتت و از اینکه موجب شدی من باز درباره سالهای پیش فکر کنم و چیزهایی رو به یادم بیارم که فکر میکردم فراموش کردم. البته صحبت کردن از خاطرات یک کمی خطرناکه، چون گاهی وقتها ما چیزهایی رو فراموش کردیم و وقتی تلاش میکنیم اونها رو به یاد بیاریم نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا واقعا داریم به یاد میاریم یا داریم دوباره میسازیم. توی هر نوع خاطرگویی و خاطرنویسی این احتمال وجود داره. بنابراین در این گفتگویی هم که ما با هم میکنیم ممکنه چنین چیزی همچنان وجود داشته باشه. ولی این مانع از این نمیشه که در این حال حرف نزنیم. همیشه میتوانه خاطرات آدم با خاطرات دیگران و با کل تاریخ میتونه به محک زده بشه و معلوم بشه که کدامش درست و کدامش غلط. ولی به هر حال حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفته ما فرصتی پیدا میکنیم که با هم گفتگو کنیم و شاید از طریق این گفتگو نکاتی رو درباره تاریخ جدید ایران، جامعه ایران، زندگی جوانها و و بتونیم از خلال این گفتگوها بفهمیم و پیدا کنیم.
بیا اول برگردیم حدوداً زمینه رو بسازیم، یعنی اینکه چه سالهایی حدوداً چه دورانی اون دوره تو در چه مرحله از زندگی هستی؟
خب ببین ما داریم درباره سال 1353 حرف میزنیم. 3 سال هست که من دبیرستان رو تموم کردم و وارد دانشگاه شدم. خانواده من یک خانواده طبقه متوسط بودند. پدر من کارهای مختلفی تو زندگیش کرده بود و در اون زمان هم راننده تاکسی بود، خیلی ساده. مادرم هم یک خانم خانه‌دار خانواده بودند، هیچ کدوم نه پدر نه مادر تحصیلات خاصی نداشتند، دبیرستان رو تمام نکرده بودند، ولی ما، یعنی ما بچه ها هر کدوممون بسته به شرایطی که در اون زمان در این نوع خانواده ها بود در واقع نوعی زندگی اجتماعی متفاوتی رو، متفاوت با زندگی اجتماعی پدر و مادر رو دنبال میکردیم. من بچه دوم خانواده بودم. خواهر من که بچه اول بود و بزرگتر از من بود 4 سال، او بعد از تموم کردن دبیرستان به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفته بود و دانشجوی حقوق بود و من هم در سال 1350 در کنکور شرکت کردم و قبول شدم در دانشگاه ملی. اون موقع بهش میگفتن دانشگاه ملی که یک دانشگاه خصوصی بود. خب این خانواده ما چنین خانواده‌ای بودند. اون چیزی که به قبل از دانشگاه مربوطه، چنین نوع خانواده‌ای بچه هاشون طبیعتا به دبیرستان‌های دولتی، مدرسه دولتی میرن. من هم در مدرسم، دبیرستانم دبیرستان ادیب بود در خیابون فردوسی، بین فردوسی و لاله‌زار روبروی مؤسسه کیهان که فکر میکنم هنوز هم اونجا باشه، چون اصلا ساختمان برای مدرسه ساخته شده بود و مدرسه بود پسرونه، شلوغ بلوغ، کلی شاگرد داشت و من محصل اون مدرسه بودم. از نظر تمایلات یک بچه 16-17 ساله، تمایلات سیاسی و اجتماعی هیچ چیز خاصی در کله من نبود. مدتی سلطنت طلب بودم، خیلی شاه دوست بودم به اصطلاح اون زمان، کلمه شاه دوست کلمه بهتریه، و تمایلات مذهبی هم داشتم، دوستانی داشتم که بچه های مذهبی بودن. حتی یادمه که ما ظهرها ساعت نهار داشتیم، موقع مدارس نوبت صبح و نوبت بعد از ظهر داشتن، اما نوبت موقع نهارمون بین دو نوبت رو وقت داشتیم که برای نهار بریم. با اون دوستم ما میرفتیم به مسجدی که سر مسجد عطابک سر اون کوچه بود، میرفتیم به مسجد و نماز جماعت ظهر رو شرکت میکردیم و گاهی وقتا هم از امام جماعت مسئله هم میپرسیدیم. در این حد خیلی چیز بود، خیلی نوع مذهبی خیلی متشرعانه ای بود. البته پدر و مادر من خانواده مذهبی خاصی نبودن، اصلا آدم های مذهبی خاصی نبودن. مادرم چرا؟ مادرم نمازخون بود و خانم محجبه بود در اون زمان و معتقد بود. پدر من نه، میتونیم بگیم که آدم هرهوری مذهبی بود، آدمی بود که خب داشت یه چیزایی ولی خیلی براش مسائل جدی نبود در این حد. برای این نمیتونم بگم از خانواده مذهبی میومدم. بیشتر این نوع مذهبی بودن من یک نوعی اقتضای زمانه و اختیار شخصی بود در محیط بچه هایی که باهاشون رفت آمد داشتم در دبیرستان و اینها. یک عنصر سوم سیاسی در این زمان وارد این زندگی فکری این محصل دبیرستان میشه، اون هم حضور خواهر بزرگتر من هست که دانشجوی دانشکده حقوقه و دانشگاه ها در اون زمان کانون فعالیت‌های سیاسی دانشجویی بیشتر چپ تا حدودی شاید ملی‌گرا و مذهبی هم در کنارش بودن، ولی اونقدر که من الان به یاد میارم این وجهه چپ دانشگاه ها خیلی قوی بود در اون موقع، به خصوص در دانشگاه تهران و به خصوص در دانشکده های مثل دانشکده فنی در دانشگاه تهران یا دانشکده حقوق و علوم سیاسی. هم استادهای خاصی بودن در این دانشکده ها و هم دانشجوها خود به خود که گرایش پیدا میکردن به افکار جدید، به افکار چپ. با توجه به سابقه حضور چپ در ایران و مخالفت چپ با حکومت شاه و همچنین مخالفتی که مذهبیون داشتن، بنابراین خیلی امر غیر عادی نبود. حضور این خواهر بزرگتر و دوستان او که به خانه ما رفت آمد می کردن، من می دیدمشون، خود اون یک عنصر فکری تازه‌ای رو وارد زندگی این نوجوان می کنه که تعیین کننده است براش. از چند جهت تعیین کننده است، یکی این که مدرن‌تره، جدیدتره، مدرن‌تره و از یه جهت دیگه هم این که مد روزه، یعنی جوانها بهش اقبال نشون میدن، به خصوص جوانهایی که میتونستند الگوهای ما باشن. مثلا دانشجوی دانشگاه بودم، من محصل بودم، اونا دانشجوی دانشگاه بودم، بنابراین بزرگتر از من بودم و به راحتی میتوانستند الگوی مناسبی باشن برای اینکه من دنبال بکنم. بنابراین تردیدهایی برای من در همون موقع به وجود میومد که حالا آیا واقعا این شاه دوستی من محلی از اعراب داره یا وزنی داره. هیچ جریان خاصی الان تو ذهنم نیست که برای تو به عنوان خاطره تعریف بکنم، ولی قاعدتا باید همچین اتفاقی افتاده باشه که حالا آیا این وزنی داره یا نداره، یا مذهبی بودن من که بازم اون هم امر اختیاری بود، اون هم من چیز نداشتم، سابقه خانوادگی براش نداشتم که بگم از خانواده آمده، یا امر اختیاری بوده که همونقدر که بی پایه وارد زندگی من شده بود میتوانست همونطوری هم خارج بشه و هر فکر نوعی دیگری هم میتوانست همونطوری بی پایه کمی وارد زندگی من بشه که شد. بنابراین زندگی محصلی چنین چیزی بود. دانشگاه این فضا رو طبیعتاً عوض کرد و من رو به همون جریان سومی که گفتم نزدیکتر کرد، چون حالا خودم هم دانشجو شده بودم. البته دانشگاه من در اون موقع دانشگاه ملی بود، یک دانشگاه خصوصی یا شاید مهمترین دانشگاه خصوصی ایران در اون زمان، و شهریش برای زمان خودش شهریه گرونی بود و بچه‌های میمدن از خانواده‌های نسبتاً متمول بودند و من هم بر حسب اتفاق کاملا در اونجا قبول شده بودم، نباید قایتان قبول می شدم، ولی یه پیچیدگی توی تقاضای من برای دانشگاه بود که من رو به اونجا روانه کرد به جای اینکه به جای دیگری روانه کنه. در واقع محصول یک اشتباه بود، در اشتباه در ثبت شماره کد دانشگاه بود که اتفاقا همونی که من اشتباه کرده بودم، من همونجا قبول شدم. خب اولا نمیخواستم برم برای اینکه اصلا با وضعیت مالی خانواده ما جور در نمیامد، ولی پدر من گفت که نه، اصلا به تو مربوط نیست، شهریه دانشگاهی تو رو من باید بدم و این مسئله منه نه مسئله تو، برای این تو برو درس تو بکن، تو با این کار به کار پول کاری نداشته باش. و اینکه چه جوری هم اون پول رو جور کرد و چه کار کرد من نمیدونم.
حدودا یادته که شهریه دانشگاه ملی چقدر بود؟
شهریهش برای سال اول 4100 تومان بود. آره دقیقاً یادمه، برای که برای مسئله مهمی بود. 4100 تومان بود که پدر من رفت از یه جای قرض گرفت و سفته های 100 تومانی داد، 100 تا 1 تومانی، سفته های 100 تومانی داد و این سفته ها رو به من داده بود که من مثلا آخر هر ماه ماهیانه باید 100 تومن رو مثلا ما واریز میکردیم به حسابی یا هر چیزی، من میرفتم این سفته ها رو پرداخت کردم، برای این مبلغ سفته هام یادم مونده.
گفتی که شهریه سالیانه دانشگاه ملی بودش 4100 تومن، برای اینکه یه ایده‌ای داشته باشی این پول مثلا قدرت خریدش چقدر بود یا چه تأثیری روی بودجه خانوادگی شما میذاشت، میتونی بگی یادت حقوق سالانه پدرت مثلا چقدر بود؟
نه نمیتونم بهت بگم، برای اینکه یادم نیست، فعلا حقوقی وجود نداشت، او کاسب بود به اصطلاح، او کاسب بود، با یک ماشین حرکت میکرد، تاکسی داشت، تاکسی، یادم اون موقع تاکسی ها مثل نارنجی هم شده بودم، تاکسی داشت میکرد، چیز میکرد، در واقع شغلش در اون زمان، حالا چه تاکسی بود، چه گاهی وقت هم، یادمه، گاهی وقت هم تاکسی نبود، ولی شغلش رانندگی بود به هر حال، و بنابراین بسته به این داشت، بستگی به این داشت که چقدر مسافر به تور یک آدم میخوره، گاهی وقتا بهتر بود، گاهی وقتا بدتر. فقط میدونم که مثلا اگه بخوام برای تو بگم که اون موقع که کرایه چیز شهریه دانشگاه ملی سالی 4100 تومن بود، فکر میکنم که کرایه تاکسی برای یک سفر، حالا این سفر ممکنه کم و زیاد باشه، ولی تصویری که خیلی مبهم تو ذهنمه، هیچ دقیق نیست، یک سکه بود و این سکه کمتر از 5 ریال بود قطعا، یعنی سکه 5 ریالی یک کرایه گرون محسوب میشد، حتی کرایه 2 ریالی هم ما داشتیم برای سوار تاکسی شدن، و اونقدر تاکسی گرون محسوب میشد که ما خونمون در تهران پارس بود، تهران پارس محله جدیدی بود اون موقع، هنوز شلوغ نبود، بیابان بود، و ما هم به اون دلیل اونجا رفتیم که پدر من میتونست در اونجا یه قطعه زمینی کوچیکی پیدا کنه و خونه بسازه، خونه نیمه کاری رو ساخته بود، ما در اونجا بودیم، بیابان بود، ما در وسط بیابان چند تا همسایه بودیم، با هم دیگه زندگی میکردیم، کنار هم بود خونه هامون، بقیه‌اش کوچه ها خاکی بود و بقیه زمین ها خالی خالی بود، اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن ویلدرنس، ما در ویلدرنس زندگی میکردیم. از تهران پارس تا دبیرستان ادیب در خیابان فردوسی من باید سوار دو تا اتوبوس میشدم، یک بار از میامدم به میدان فوزیه و یک بارم از اونجا میرفتم به نزدیک توپخونه سابق. خب من با اتوبوس میرفتم و بلیت اتوبوس برای هر کدوم از این یکی دو راه 2 ریال بود، 1 ریال یا 2 ریال بود، که یک بار در زمان شاه خواستند این بلیط ها رو زیاد کنن، من دقیقا یادمه که برای ما سنگین بود، یعنی به طوری که هر نحوی که حساب میکردن برای هر کدام از جاهایی که من مثلا 1 بلیط میدادم، با محاسبه جدید باید 2 بلیط میدادم، و در تهران شورش شد و به خصوص محصلا حمله کردن به اتوبوس ها و اتوبوس ها رو سنگ زدن و پلیس دخالت کرد، و یکی از شورش هایی که من در زمان محصلیم یادمه، شورش علیه گراجدن بلیط اتوبوس بود، که بعد غروبش گفتن که شاه دستور داده که این پروژه متوقف بشه و بلیط حمل و نقل گرون نشه. بنابراین اتوبوس بلیط 1 ریالی و 2 ریالی و تاکسی 5 ریالی با 4100 تومن، یعنی 41,000 ریال، میتونست رقم بالایی باشه. خب به هر حال ما در اون زمان، من در اون زمان وارد دانشگاه ملی شدم، به هر حال از سال تا سال اول و دوم من بودم هنوز پولی بود دانشگاه، از سال سوم انقلاب فرهنگی که در ایران شد، تغییر سیستم آموزشی همزمان و همپا با تغییرات دیگری که کشور داشت درش به وجود می آمد، تصمیمات جدیدی که حکومت گرفته بود، دانشگاه ملی رو عمومی نکردند، ولی اون رو هم وصل کردند به نظام آموزشی جدید، نظام آموزشی رایگان به اصطلاح، در واقع شهریه ها رو دیگه دولت پرداخت میکرد، که البته با احتساب ثروتی که در اون زمان در کشور بود و پولی که فراوان آمده بود، این چیز خیلی غیر عادی نبود، لطف بزرگی نبود، ولی به هر حال این تصمیمی گرفته شده بود، و ما از سال سوم به بعد دیگه ما شهریه پرداخت نکردیم. عدم پرداخت شهریه یا حذف شدن شهریه باعث شد که ترکیب دانشجویی دانشگاه به هم بخوره، برای اینکه خانواده های بیشتری و افراد بیشتری میتونستن بیان به دانشگاه ملی. اون موقع دانشگاه تهران 2 دانشگاه متعددی نداشت، دانشگاه تهران بود، دانشگاه مادر، و دانشگاه ملی بود، و شاید پلی‌تکنیک بود، پلی‌تکنیک هم در اون زمان بود، و دانشگاه دیگه ای نبود، بقیه بعدن ساخته شدن و اضافه شدن.
دانشگاه صنعتی آریامهر چطور؟
آریامهر نمیدونم چه سالی تأسیس شد.
آریامهر سال 1344 تأسیس شد.
پس آریامهر هم بوده پس در اون موقع. خب رفتن به محیط جدید طبیعتاً من رو به اون جریان سوم فکری که برای تو صحبت کردم نزدیکتر کرد. حالا دوستان جدیدی پیدا کرده بودم و بحث های ما جدی‌تر شده بود و بیشتر به سمت بحث های رایج در محیط های دانشجویی می رفت و این تقریبا همزمان هست با اینکه ما تقریبا یه گروهی رو تشکیل می دادیم، برخی از دوستان من و برخی از دوستان خواهرم، که ما کوه می رفتیم. خب در ایران در اون زمان و حتی تا سالهای بعد و چه بسا تا همین الان هم یکی از مهمترین تفریح های جوانها رفتن به کوه. تو کوه دم دست، تفریح ارزانی به شدت و از یک نظر هم با اون نوع ایدئولوژی های سیاسی که مدر روز بود یک نوع قرابت جغرافیایی هم پیدا می کرد. جوان ها می رفتن کوه، با هم بحث می کردن، در جاهای خلوت سرود می خوندن. اون موقع همش کوه مثل حالا شلوغ نبود، مثل سالهای بعدش خیلی خلوت بود. ما می رفتیم بالا، وقتی که از کوه پایه ها دور می شدیم، شاید در یک دره بسیار طولانی شاید یکی دوتا گروه نظیر خودمون می تونستیم ببینیم. بنابراین در واقع محیطی بود کاملا آزاد. ایدئولوژی های تازه‌ام که از فعالیت های چریکی می آمد، از قضیه سیاه کل می آمد، از کوبا می آمد، از آمریکای لاتین می آمد، همشون به نوعی با جنگل و کوه و نمیدونم دره با همینا پیوند می خورد. یعنی جغرافیا و ایدئولوژی یک نوع پیوندی رو در اون سالها پیدا کرده بودند که شاید روی روحیه ما هم اثر می داشت.
از درون شب تار می شکوفد گل سر، خنده بر لب گل خورشید کنم، جلوه بر کوه بلند، خنده بر لب گل خورشید.
بذار من یه نکته رو در اینجا اضافه کنم، شاید برای درک فضای اون زمان خوب باشه. من گفتم که ما یه گروه دانشجویی بودیم، با هم دیگه حرف میزدیم، کتاب میخوندیم، بحث میکردیم و اطلاعاتمون رو مبادله میکردیم و امثال اینها. ولی ممکنه این ما رو به این فکر بیاندازه که فضای اون موقع مثل فضای حالاست. فضای اطلاعاتی یا فضای رسانه‌ای در سال 1350-51-52 خیلی فرق میکنه با امروز. ما امروز در فضای شبکه‌های اجتماعی هستیم، با یک دکمه انبوهی از اطلاعات رو دریافت میکنیم. مسئله نیست که حالا اون اطلاعات درستن یا غلط، ما انبوهی از اطلاعات دریافت میکنیم و باید روش‌هایی رو در پیش بگیریم که اون اطلاعات رو درست رو از نادرست تمیز بدیم. در اون موقع رسانه‌های در اختیار ما چه رسانه‌هایی هستن؟ مقداری کتاب غیرقانونی که باید به طور زیرزمینی دست به دست بشه. این کتاب ها تعدادشون محدوده، ممکنه مهم باشن ولی محدود هست. از خرمگس اتلیلیان وینچ گرفته تا اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیتسر مثلا، در همین حده. مقداری ممکنه شبنامه و بولتنهای مخفیانه غیرقانونی باشه که میتونیم تصور کنیم در اون زمان توزیع اینها چقدر مشکله، چقدر پرمخاطره است و طبیعتاً به دست هر کس نمیرسه. ممکنه که یک دوستی دریافت بکنه، خبرهای مهمش رو به صورت شفاهی به دیگران برسونه. روزنامه ها هستند ولی این روزنامه ها همه سانسور شدن و در کنترل دستگاه سانسور حکومت هستند. و چند تا رادیوی بین المللی. این رادیوهای بین المللی در اون موقع عمدتاً تا اونجا که من الان یادمه رادیوی بی بی سی هست که خب جنبه خبری بدی نداره، ولی البته در اون زمان اخبار مهمی هم نیست که بخواد اعلام بکنه. رادیوی مسکو هست که هیچ جنبه خبری و غیر خبری مهمی اصلا نداره، در واقع یک رادیوی بی خاصیت و بسیار محافظه‌کارانه است. و رادیوی بغداد هست که به دلیل اختلافاتی که با حکومت شاه در اون موقع داره، البته بسیار رادیوی سیاسیه و جنبه تبلیغاتی شدید داره که از این جهت قابل اعتنا نیست، قابل اعتماد نبود. بنابراین روی رادیوها هم ما چندان نمیتونستیم حساب بکنیم. پس خبرها در واقع عمدتاً به صورت شفاهی و غیر رسمی به گوش ها میرسید، حتی اگر مبتنی بر برخی شبنامه ها و بولتن ها و نشریات مخفی بود، ولی همه ضرورتاً بهش دسترسی نداشتن. این چنین فضایی رو میتونیم حدس بزنیم که هم محدودیت شدید در اطلاع رسانی وجود داره و هم این که چون اطلاعات کمه و چون جامعه، اون جامعه یعنی اون گروهی که ما بودیم، تشنه اطلاعات، صرف یک خبر، صرف یک اطلاع اهمیت زیادی پیدا میکنه. و همین که خبری به دست ما میرسید، دیگه مهم نبود خبر درسته یا نه، خود دریافت خبر اهمیت پیدا میکرد. در اون فضای سیاسی هم که من گفتم، در یک سو حکومت قرار داره و در یک سو سازمان‌های سیاسی افراطی، کمی افراطی، غیر افراطی یا هر چیزی قرار دارن، ما در یک فضای کاملا دو قطبی قرار میگیریم. اطلاعات از هر دو سمت به دست ما میرسه، ولی از هر دو سمت اطلاعاتی به دست ما میرسه، این اطلاعات اطلاعاتی هست که از همین طریق که به تو گفتم به دست ما رسیده، یعنی ما نمیتوانیم صحت و سقم اونها رو تایید بکنیم. خود اطلاع مهمه. در نتیجه نوعی مبالغه، نوعی بزرگ نمایی، نوعی قطبی شدگی در جامعه به وجود میاد به خاطر نوع اطلاعاتی که دریافت میشه. هم خبرهایی که مثلا از ساواک، روبنگیز بودن ساواک، از تصمیمات دولت و از هر چیزی که مربوط به حکومت به دست ما میرسه، اونها خبرهایی میتونه باشه مبالغه آمیز، بزرگ شده، دستچین شده، حتی میتونم به یک اعتبار بگم، و جنبه های منفیش روش تاکید بیشتری میشه و جنبه های مثبتش ممکنه اصلا تاکیدی روش نشه. و از این طرف هم در قسمت مخالفین حکومت که ما بهشون از نظر فکری نزدیکتر بودیم، در اونها هم خبرهایی که میرسه جنبه های مثبتش به شدت روش مبالغه میشه، تاکید میشه، و اگر احیانا جنبه منفی وجود داشته باشه اصلا کسی راجعش صحبتی نمی کنه. دیروز یک برنامه پرگار بی بی سی که مال سالهای خیلی قبل بود، دیروز بازپخشش میکرد بی بی سی، در مورد ساواک صحبت بود و چند تا آدم، دو تا زندانی قدیمی، یک مامور قدیمی ساواک و یک محقق درباره فعالیت های ساواک رو آورده بودن با هم بحث میکردن. نکته جالبی رو یکی از زندانی های سابق گفت که گفت که مسئله مهمی بود. مامور ساواک گفت این رو و اون زندانی سابق تایید کرد، گفت که مقدم به شاه پیشنهاد کرده بود یا به ثابتی پیشنهاد کرده بود که چیز بکنه، که برای اینکه ما این افرادی رو دستگیر میکنیم و اعتراف نمیکنن تحت فشار قرار بدیم، خوب خانواده هاشون رو تحت فشار قرار بدیم و دستگیرشون بکنیم، به هر حال زیر فشار قرار بدیم. و ثابتی مخالفت کرده بود با این فکر، گفته بود که این فکر، این کار کار غلطیه، مگه اونها به خانواده های ما کاری داشتن که ما بریم سراغ خانواده های اونها؟ ما خودمون ما با اونها مواجهیم و اگر اطلاعات رو باید بگیریم باید از خودشون بگیریم. خب میتونی مثلا چنین اینجوری خبری، البته من اون رو دیروز شنیدم، من موقع نشنیدم، ولی چنین خبری میتونه یه خبر مثبت باشه، ولی خبر مثبتی که در اون زمان حتی اگر که پخش هم میشد جایی در جامعه‌ای که ما بودیم پیدا نمیکرد اصلا. این فضای دو قطبی باعث میشد که در یک سو حکومت شاه، نظام پلیسیش، دستگاه امنیتیش، ساواکش تبدیل به دیو بشه و در سوی دیگه مبارزین، فعالین سیاسی، چریک ها تبدیل به فرشتگان نجات یک ملت بشن. چقدر این دوتا واقعیت داشته و آیا تمام واقعیت این دوتا سمت همین بوده، این چیزی که مورخین باید راجبش صحبت بکنن، ولی برای ما چنین چیزی بود. برای ما تصور ما این بود، این تصور ما بود و برای اون پس زمینه همین تصور کافیه فکر میکنم. و در این فضای دو قطبی هر چیزی که به حکومت، به نظام اداریش، به نظام پلیسیش، به سواکش، به تصمیماتش مربوط باشه در سمت شر قرار میگیره، نماینده شر میشه، و هر چیزی که در سمت مبارزین، فعالین سیاسی قرار میگیره نماینده خیر میشه. علل اصول در این فضای دو قطبی ما دیگه فکر نمی کنیم، ما امور رو، اخبار رو، آدمها رو در جاهای خودشون در این دو قطب قرار میدیم و حتی حوادثی که در اطراف ما اتفاق میفته سعی میکنیم بر اساس این جهان دو قطبی تفسیر بکنیم. اینجا هست که مثلا مرگ صمد بهرنگی، مرگ دکتر علی شریعتی، حتی مرگ جلال آل احمد پیرمرد در خانش در اسالم یا خودکشی تختی تبدیل میشه به یک معمایی که جواب معما رو ما از قبل میدونیم. ساواک اونا رو کشته و به این سالهای بعد هست که معلوم میشه که نه بابا، اونها رو ساواک نکشته، اونها خودشون به یک طریقی مردند. این از ویژگی های این نوع جهان خبری است. الان هم ما جهان دو قطبی رو داریم، ولی ابزارهایی هم داریم که اگر بخواهیم تحت تأثیر قرار نگیریم میتوانیم راستی آزمایی بکنیم، ولی اون موقع چنین ابزاری در اختیار ما نبود اصلا. در نتیجه ما به عنوان یک گروه همفکر که با هم سفر میکردیم، با هم به کوه میرفتیم، در خانه های هم دیگه جمع میشدیم، اطلاعات مبادله میکردیم، کتاب مبادله میکردیم، ما منابع فکری ما در جامعه اون روز علاوه بر خوانده ها و شنیده هامون وضعیت عمومی خود جامعه هم بود. دهه 50، اوایل دهه 50 به خصوص، سالهایی هست که جنبش های چریکی در ایران فعال هستند، البته تحت فشار خیلی شدیدن ولی فعال هستن، اخبارشون که ما بیش به گوش میرسه. سال 49 واقعی سیاهکل اتفاق افتاده و حکومت شاه و دستگاه پلیس امنیتی به شدت به دنبال اینهاست و میخواد جمع جورشون بکنه. سازمان مجاهدین خلق، یک سازمان دیگه، اون هم با این که به عنوان یک سازمان مذهبی شروع به کار کرده ولی به خاطر تصفیه‌ای که در انجام شده به سمت چپ گرایش پیدا کرده، حتی در اون شکل اولیه‌اش هم به هر حال بیشتر یک سازمان چپ هست، با رنگ و روی مذهبی یک سازمان چپ هست، ولی به هر حال اینا به عنوان سازمان‌های، من اسم می‌ذارم سازمان‌های چپ بسیار فعال، اخبارشون در سطح جامعه وجود داره، میر به ما میرسه. در سمت مذهبی‌ها هم هست، ظاهراً اتفاقاتی می‌افته، گروه هایی وجود دارن، ولی در بین ماها صحبتش مطرح نمی شد. یعنی من از وجود بعضی از اونها بعدن در سالهایی که زندانم مطلع شدم، برای که افرادشون رو دیدم که آو مثلا این گروه مذهبی هم بوده که میخواستم مثلا حمله بکنم به فلان پاسگاه مثلا یا فلان کار رو بکنم، ولی ما ازش اطلاع نداشتیم. برای اینکه دو علت وجود داشت، یکی اینکه ما گرایشون گرایش سمت چپ بود و خبرها همینطور نبود که به راحتی منتشر بشه، در نتیجه خبرها فوراً کانالیزه میشد، میرفته توی کانال و ما توی اون کانالی که ما قرار داشتیم این نوع دست خبرها به دست ما میرسید. یکی چنین چیزی بود، یک علتش این بود. علت دومش هم منطق فعالیت سیاسی در اون زمان بود. باز این چیزیه که من بعداً بیشتر میفهمم، در اون زمان شاید درست نمیفهمیدم اگر حافظم درست یاری بکنه. ما درسته یه گروه بودیم، یه گروه 7-8 نفره بودیم، کلی سفر کردیم، نصف کوههای ایران رو گشتیم با هم، خب، و سفرهای متعدد زمینی به نقاط مختلف ایران کردیم. ما میدونستیم که با هم دوست هستیم و با هم هم فکر هستیم، ولی هر کدوم از اونها ممکن بود دوستان دیگری داشته باشند که با اون دوستان دیگر نوع دیگری فکر میکنن، نوع دیگری حرف میزنن، نوع دیگری فعالیت میکنن. و اصل
حفظ امنیت گروه ها اقتضا میکرد که همه نگن بینیم فرام بگن که او من شنیدم از فلان فلانی شنیدم که فلان چیز اتفاق افتاده، من دوستان دیگر دوستانم رو نمیشناختم، میدونی؟ بنابراین طبیعی که در چنین حالتی منابع خبر نسبتاً مبهم باقی میمونن، ارتباطات هسته‌ای میشه، شبکه‌ای میشه، هسته های شبکه‌ای به وجود میاد و در هر شبکه‌ای یه گروه با هم دیگه ارتباط دارن. لازم نیستش که همشون فعال سیاسی بشن. طبیعتاً حساسیت این شبکه‌ها و این هسته‌ها در کسانی که واقعاً فعالیت سیاسی می‌کردن بسیار بالا بوده و حفظ امنیت و حفظ اسرار در اصطلاح و ارتباطات اهمیت حیاتی داشته، بلکه جونشون رو ممکن بود از دست بدن و جون دیگران رو به خطر بیاندازن. در مورد ما نه، حالا ما خیلی چیز نبودیم، ما فعال سیاسی به اون مفهوم نبودیم. این در مجموع این فضای زندگی اجتماعی و سیاسی دانشجویی من بوده در اون زمان، تا برسیم به این زمان که یه دفعه یک شبی یه گروهی آمدن و گفتن که شما یک گروه اشتراکی تشکیل دادید.
اگر موافقی حالا بریم سراغ خود شروع ماجرای خاص بازداشت تو، اگر فکر میکنی مناسبه برای ما بگو که دقیقا چه اتفاقی افتاد.
من سال چهارم دانشگاه بودم، کالج بودم در واقع، تازه سال تحصیلی شروع شده بود، مهر ماه سال 1353 بود. خونه ما اون موقع در تهران پارس بود، نیمه شبی بود، من اتاق جداگانه‌ای داشتم در یک قسمتی از خونه که دورتر از بقیه قسمت‌های خونه بود، روی پشت بون یک تک اتاقی بود که اون رو به من داده بودن و منم در اونجا میخوابیدم و کتابم هم در اونجا بود و قفسه کتابی برای خودم داشتم. و
یعنی همونی بود که تو ایران بهش میگیم خرپشته؟
خرپشته نبود، خرپشته نبودش، یک تک اتاق بود.
اتاق؟
آره، یک تک اتاق بود که در یک خونه یک طبقه در تهران پارس اون موقع محله تازه سازی بود، پدر من یک خونه ساخته بود که هنوز هم خونه ناتمام باقی مونده بود، تمام نشده بود و به جز طبقه اصلی. بعد از اینکه از خرپشته وارد پشت بام می شدیم، یک اتاق هم اونجا درست کرده بود برای خالی نبودن عریضه، که اون اتاق به من رسید که من پسر بزرگش بودم، بقیه بچه ها کوچکتر بودن، خواهری داشتم که ازدواج کرده بود و از خانه ما رفته بود. من خواب بودم، نیمه شب خواب بودم، دیدم دیگرم نیست چگونه بود، ولی احتمالا در اتاق رو زدن یا پدرم زد یا هر چیزی. در من از خواب پریدم و چه خبر شده فکر میکنم گفتگوها در این حد بود که مثلا این آقایون اومدن با تو کار دارن، سه تا آقایون خیلی بزرگ سال گنده که من قیافه هاشون اصلا یادم نیست وارد این اتاق شدن و گفتن ما چند تا سوال از شما داریم و یه چند تا سوال کردم، من سوالشون یادم نیست. بعدم یکی دو نفرشون اومدن کتاب ها رو شروع کردن به بازدید کردن و از میون کتاب ها چند تا رو برمیداشت میذاشتن کنار، کتاب رو نگاه میکرد چند تا رو برمیداشت میذاشت کنار. بعدم آخر من گفتن که فکر میکنم اینا رو من دارم در ذهنم دارم بازسازی میکنم، شاید خیلی دقیق نباشه، ولی من گفتن که تو باید به چند تا سوال ما جواب بدی، باید بیای با ما بریم تو به سوالای تو جواب بدی. و از پدر من خواستن که یک گونی بهش بده، گفتن یک کیسه یک گونی چیز داری. پدر من رفت آورد و پدر مادر من هم لرزان در یه گوشه ایستاده بودن.
اینا خودشونو معرفی کردن؟ از کجا اومدن؟ چی کارن؟
به من یادم نمیاد معرفی کرده باشن، لازمم نبود به من معرفی کنن، چون احتمالا من رو داخل آدم حساب نمی کردن، ولی ممکنه به از پدر من به طرف من معرفی کرده باشن، نمیدونم، احتمالا کردم. به هر حال آمدن و
یک گونی از پدر من گرفت و به من گفتن این کتابایی رو که جدا کردن، گفتن خودت بریز تو گونی، گونی رو ورد بیار. هیچی گونی رو هم دادم دست خودم. منم لباس پوشیدم و همراه از نمیدونم از من پرسیدن یا از پدر مادرم هم پرسیده بودن که دخترتون کجاست، دختر بزرگتون کجاست، که اونها هم گفته بودن یا من گفتم یادم نیست که او ازدواج کرد و از این خونه رفته با شوهرش زندگی میکنه. گفتم بسیار هیچ. ما آمدیم و پایین و رفتیم سوار ماشین شدیم. ما رو به یک
در ادامه اون سوالم، خیلی عذر میخوام سوالتو میبرم، من میخوام بدونم آیا یادته تو ذهن تو یا تو ذهن انسان اون جامعه اون روز یک چنین به اصطلاح یورشی به خونه و بردن آدم ها توسط مامورای امنیتی این آشنا بود؟ یعنی وقتی که اینا رو دیدی حد زدی داستان چیه؟
ببین
یا یه چیز کاملا غیر مترقبی بود؟
نه یادم نمیاد دقیقا جوابی دقیقی بهت بدم، ولی میتونم بهت بگم که ناآشنا نبود. درسته، درسته ما و من به خصوص و دوستان ما به عنوان یک گروه ما فعالیت سیاسی نداشتیم به عنوان گروه، اگر بعضی از افرادمون داشتن بحث دیگریه، ولی ما میشنیدیم همون خبرایی که به تو میگم منتقل میشد. ما از سازوکار اون سیستم پلیسی بی اطلاع نبودیم. میدونستیم دستگیر میکنن، میدونستیم بازجویی میکنن، میدونستیم شکنجه میکنن. ما از این موضوع اطلاع داشتیم. انتظار نداشتم که بیان نیمه شب در خونه من رو باز بکنن. این برای من یک شوک بود. شوکم شد به این دلیل که نمیدونستم، بلکه به این دلیل که میگفتم من کاری نیستم، اصلا چرا باید سراغ من بیام؟ خب ولی فکر میکنم که اطلاعاتی داشتیم در این زمینه. یعنی گفتم مثلا گفته بودم که ما ماموران ساواک هستیم، از شما سوالاتی داریم، خونه رو بازدید میکنن. برای من این نبود که ساواک کیه، ساواک از کجاست. نه بابا، ما ساواک رو میشناختیم، از سازوکارش اطلاع داشتیم، میدونستیم یک سازمان پلیسیه. در دل ما ترس ایجاد میکرد، قرار بود ترس ایجاد بکنه، وگرنه اصلا قرار بر این بود که
نقشش
ترساندن بود. و بنابراین نه، این از این جهت غیر مترقبه نبود. به هر حال ما رفتیم سوار ماشین شدیم و توی ماشین فکر میکنم تا اونجا که یادمه به من گفتن که خونه خواهرت کجاست. این رو از پدر و مادر من نپرسیده بودن. گفتم میدونی خونه خواهرت کجاست که؟ گفتم آره. گفتم ما رو ببر اونجا. و بعد خب طبیعتا منم بردمشون اونجا دیگه. شاید 2-3 نیمه شب است که ما رفتیم به منزل خواهر من و این داستانی که با من بود با اون و هم تکرار شد. یعنی ما رفتیم، من هم به اتفاق اونها رفتیم توی خونه، باز هم همه جا رو گشتن، کتاب ها رو گشتن، خواهر من با شوهرش در اونجا بود و همه چیز رو کنترل کردن و حتی رفتن رادیو رو نگاه کردن که ببینن روی چه موجی خاموش شده و همراه من خواهر من رو هم دستگیر کردن. یادم نیست که آیا تو ماشینی که من بودم سوار شد او هم یا در یک ماشین جداگانه، این رو یادم نیست.
ولی اونم با تو بردن،
ما دو نفر رو بردند.
ولی شوهر خواهرت رو کاری نداشتن اون لحظه؟
نه،
گذاشتن باشه.
آره، شوهر خواهرم کاری نداشتن، ما دو نفر رو دستگیر کردن بردند. البته من روزهای بعدش فهمیدم که بعدن شوهر خواهرم هم دستگیر شد و در صبح به گروه دیگری رفته بودن او رو دستگیر کرده بودند، که خب از این راه میشد حد زد که شاید سازوکار اینها سازوکارهای متفاوتی بوده. یعنی گروهی که قرار بوده که این خواهر و برادر رو دستگیر کنن با اون گروهی که قرار بوده یه فرد دیگری رو دستگیر کنن فرق میکرده و اونها هم نمیدونستن که اون فرد دیگر شوهر اون خواهر این فرد شده و از این نوع پیچیدگی ها که خیلی اهمیتی نداره، ولی در این حال نوعی مکانیسم رو نشون میده. در طول راه هم به ما نگفتن که ما رو کتابیتان نگفتن، نباید میگفتن کجا بردن، و بعد هم به ما گفتن که سرتون رو بندازین پایین. از یک جای دیگه به من گفتم، من خواهرم یادم نیست که با هم بود در ماشین یا نه، به من گفتن سرتو بنداز پایین چشم بندی وجود نداشت، یادم نمیاد چشم بندی زدن، سرتو بنداز پایین و سرتو بالا نیار. و بعد هم رفتم در یه جایی من رو پیاده کردند که بعدها ما فهمیدیم که اینجا اسمش هست بازداشتگاه کمیته، که مخفف بازداشتگاه کمیته ضد خرابکاری بود، بهش میگفتن کمیته، کمیته مشترک ضد خرابکاری بهش میگفتن، این عنوان کاملش بود. من البته این اسم رو نمیدونستم، بعدها فهمیدیم که اسم اینجا زندان کمیته هست. بردم توی یه اتاقی و گفتم، به من گفته بودن که به پدر و مادر من گفته بودن که چند تا ازش سوال میکنیم و صبح بر میگرده خونه، این رو یادمه، گفتن صبح بر میگرده خونه. ولی در اونجا که من وارد یک اتاقی شدم گفتن لباستو عوض کن، یک لباس فرم زندان به من پوشوندن، لباس خاکستری رنگی بود، کت و شلوار بود، بپوش، و یک پتو دادن دست من و گفتم که، یک مامور رو صدا کردن و گفتم که ببرش، و من رو بردن به یک سلولی در یک جای و آره گفتم تو اون سلول نیمه تاریکی بود، طبیعتا هنوز صبح نشده بود، سلول نیمه تاریکی بود، من و یک پتو در اون سلول بودیم، در سلول نیمه تاریک. برای من شک بود، کمی ترس بود، بیشتر ابهام بود. شنیده بودم درباره زندان و شکنجه و سواک و اینها، ولی هم در مورد خودم فکری در موردش نمی کردم که در مورد من خواهد اتفاق خواهد افتاد، و همین که با خودم می گفتم خب به من ارتباطی نداره اصلا داستان، من که فعالیت سیاسی نکردم مثلا که. بله
یعنی تو اصلا خبر هم نداشتی که علت بازداشت چیه و طبیعتا کسی هم بهت نگفته بود؟
نه در اون لحظه هیچی من نگفتم، فقط به من گفتن که کار اداری انجام دادم، گفتن که لباس رو عوض بکن فلان بیسار، مامور اومد من رو فرستادن توی سلول، نه کسی سوالی از من کرد، نه کسی من توضیح داد که تو رو به کجا میفرستیم، چرا میفرستیم، چه مدت میمونی، هیچی. فکر میکنم یادم نیست که آیا یک روز تمام ماندم یا دو روز تمام ماندم در اونجا و کسی سراغی از من گرفت یا نگرفت، یادم نیست. فکر نمیکنم فرداش بلافاصله بود، این رو فکر نمیکنم، ولی شاید یکی دو روزی طول کشید که به سراغ من اومدن، هیچ توضیحی هم ندادن، فقط من در اونجا بودم. که در باید زندگی در اونجا و چجور زندگی میشد بعدا اگر لازم شد برای توضیح خواهم داد.
در اینجا 4 زندان است، به هر زندان 2 چندان نقب، در هر نقب چندین حجره، در هر حجره چندین مرد در زنجیر. از این زنجیریان یک تن زنش را در تب تاریک بهتانی به ضرب دشنه‌ای کشته است. از این مردان یکی در ظهر تابستان سوزان نان فرزندان خود را بر سر برزن به خون نان فروش سخت دندان گرد آغشته است. از اینان چند کس در خلبت یک روز باران ریز بر راه رباخاری نشستند، کسانی در سکوت کوچه از دیوار کوتاهی به روی بام جستند، کسانی نیم شب در گورهای تازه دندان طلای مردگان را می شکستند. من اما هیچ کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشتم، من اما راه بر مرد رباخاری نبستم، من اما نیمه های شب زبامی بر سر بامی نجستم. در اینجا چهار زندان است، به هر زندان دو چندان نقب، در هر نقب چندین
خود. برخورد بودم تا اینکه یک روزی که شاید دو روز بعدش بود یا سه روز بعدش، یک ماموری اومد، اسم چیه فلانی بیا، و باز چشمبندی وجود نداشت. به من گفتش که این کتیت رو، کتش شلوار بود، کت که میگم یعنی مثل کت پیژاما بود، اینطوری بود. گفت این کتتو در بیار، بکش روی سرت و بیا. و دست منو گرفت و برد و از سلول بیرون و جایی رفتیم و که من نمیدونم کجا بود، برد در یه جایی که شلوغ پلوغ بود، جمعیت بیشتری بودن، و من رو کنار یک دیوار آجوری ایستاد، رو به دیوار با کتی که روی سرم بود. صداهایی می اومد، حرف می زدن، بحث می کردن، دعوا می کردن، فوش خواهر مادر می دادن، و طبیعتا ترس در این موقع گریبان آدم رو می گیره، و ترس و ابهام هر دو گریبان آدم رو می گیره. دیگه حالا شوک چندان نیست، ولی ترس و ابهام هست می گیره. هر از گاهی یک نفر می اومد لبه این کت رو می زد بالا، می گفت اسم چیه؟ گفتم فلان. لبه کتم این داخت پایین نیرفت. بعد چند ساعت من اونجا بودم یادم نیست، اصلا یادم نیست. فقط اتفاق افتاد، شاید یک ساعت، شاید نیم ساعت، شاید سه ساعت، من نمیدونم. طبیعتا زمان برای آدم در اون موقع خیلی چیزی، خیلی نامشخصه، زمان اهمیتش رو از دست میده، بیشتر استرس و نگرانی جاش رو میگیره. تا اینکه باز تو یکی از این صحنه‌ها گفتم بزن بالا، زد بالا، گفت اسمت چی، گفت فلان، گفت بیا. ما رو بردن در یک اتاقی که باز من هنوز نمیدیدم.
تو هنوز با کسی دیگه حرف نزد؟
هنوز با کسی حرف نزد، نه کسی از من سوالی کرده، نه توضیحی خواسته. من رو
نمیدون که دورورت بودن، کنار دیوار واسه بودن، با هیچ کی صحبتی نکرد؟
نه نه، اصلا اونا که من نمیدیدم. من نمیدونم آیا کسانی دیگری هم کنار دیوار هستن یا نه. ما رو بردم تو یک اتاق و به من گفتن دراز بکش روی یک تختی. هیچ سوالی از من نکردن، روی یک تختی گفتن دراز بکش و دست های من رو به بالای تخت و پاهای من رو به پایین تخت بستن تا باز. بعد یک نفر اومد، یادم نیست که هنوز، فکر میکنم هنوز اون کت روی چهرم بود، برای اینکه قیافه هایی رو الان یادم نمیاد اصلا. فکر میکنم هنوز کت روی صورتم بود، چون در خاطرم قیافه نمونده از اون صحنه. تخت رو هم احساس میکنم، برای اینکه دست من بسته شده بود، یعنی به میله هایی بسته شده بود دیگه. فقط یک نفر اومد من گفت خیلی خوب، هر چی میدونی بگو. گفتم یعنی چی هرچی من میدونم بگم؟ من چیزی نمیدونم. چی میخوایی اصلا؟ اصلا چی بگم؟ گفت هرچی میدونی بگو. گفتم من اصلا هیچی ندارم بگم، من نمیدونم شما چی میخواین. یادم نیست که همچین مضمونی، من جملات رو دقیقا یادم نیست، فقط میدونم که از من سوال کردن که اطلاعات تو چیه. منم خب طبیعتا اصلا نمیدونم موضوع چیه. چی بگم؟ من فقط میدونستم که من و خواهرم دستگیر شدیم، همین میدونستم در اون لحظه. و بعد شاید با اشاره یا چیزی من دیدم که یک ضربه سنگینی به کف پای من زده شد، و ضربه اول و ضربه دوم و ضربه سوم چندتار یادم نیست، هیچی، فقط ضربه های خیلی دردناکی بود که منم به خودم میپیچیدم، ولی فریاد نمیزدم.
نمیزدی؟ خب
نه، فریاد نمیزدم، و ضربه های سنگینی به پای من میخورد. ولی من هیچ صدایی ازم در نمیومد. یادمه که صدا ازم در نمیومد. بعدنم دیگران به من گفتن که یعنی یه طوری به من پیغام دادن که به فلانی بگید که وقتی میزننش داد بزنه.
عجب.
برای این که یادم نیست که از کجا این اطلاعات الان دقیقا به من رسید، ولی من گفتن داد بزنه، برای اینکه وقتی داد میزنه هم خودش تخلیه میشه، هم اعصاب بازجو رو خورد میکنه،
ولی در این حال بازجو هم ممکن بود که عدم داد زدن رو تعبیر به مقاومت بکنه. ولی به هر حال چند تا ضربه خوردیم و نفهمیدیم که چرا ما این ضربه رو داریم میخوریم. بین چند تا ضربه ای هم اون طرف باز میگفتش که بگو اطلاعاتتو، بگو اسم دوستاتو، بگو فلان، بگو بیسار، بگو یا چیزی. من میگفت بگو که منم نمیدونستم چی بگم، مثلا من چیزی نداشتم بگم، چی رو بگم، هیچی. بالاخره یه تعدادی ما رو زدن که ما نفهمیدیم چند تا زدن، الان یادم نیست اصلا چند تا زدن، ولی بعد از مدتی باز کردن ما رو. من رو از تخت باز کردن و با پای نسبتا مجروح و ورم کرده که به سختی میتونستم راه برم، من رو بردن به یک اتاق دیگر، روی یک صندلی نشوندن و یک ورقه به دست من دادن که ورقه بازجویی بود، فرم بود، سربرگدار بود، سربرگش یادم نیست که عنوانی داشت یا نه، شاید چیزی مثل شهربانی کل کشور شاهنشاهی ایران یا همچین چیزی، شاید حدس میزنم ولی یادم نیست اصلا. ولی بالاش نوشته بود که به عنوان سوال اول، هویت شما محرز است، فلانی، شهرت فلان، فرزند فلان، شماره شناسنامه فلان، و سوال، حالا هرچه اطلاعات دارید درباره زندگی خودتون بنویسید. گذاشتن جلوی من با یه خودکار. خب باید بنویسم دیگه، حالا کتکم خوردم که بنویسم. بنابراین شروع کردم به نوشتن. ولی چی بنویسم؟ بله من دانشجو هستم، به این موضوع علاقه مندم، به اون موضوع علاقه مندم، دوستانی داریم، ورزش میکنیم، فوتبال میکنیم، کوه میریم، فلان میکنیم. خب اینا رو من نوشتم دادم به دست بازجو. یه صفحه مثلا نوشتم، نیم صفحه نوشتم، نیادم نیست. خوندش رو پاره کرد، گفت نه اینا به درد ما نمیخوره، اصلش رو باید بنویسی. من نقل به مضمون دارم میکنم، یادم نیست چیزی. حرف درسته. دو مرتبه همون سوال رو عیناً تکرار کرد، بشین درست بنویس، اینا به درد من نمیخوره، من کجا رفتی، من چیکار دارم، اسم دوستاتو بنویس، راجب چه چیزایی صحبت میکردیم، چه کتابایی میخوندیم، کیا رو میدیدی، با کیا قرار میگذاشتی، و و و و و و. خب پس برای ما حالا دستگیرم میشه که اینا دنبال یه چیز دیگه دارن میگردن، پس من باید چیز دیگه بنویسم. خب طبیعتا از نظر منم اون فعالیت ها فعالیت سیاسی که نبود. خب بله، حالا میدونستم خواهرم رو گرفتن. آره من با خواهرم بودم، با دوستامون بودیم، ما کوه میرفتیم، کوهنوردی میکردیم، دوستای من اینا بودن، ما در کوه آره حرف میزدیم راجبه فیلم، سینما، کتاب، راجبه همه اینا حرف میزدیم. خب اینو دو مرتبه نوشتم، این دفعه مفصل‌تر. آره نگاه کرد و گفت خب حالا یه ذره بهتر شد، ولی دقیق‌تر بنویس، دقیقاً راجبه چیزایی. حالا همینطوری هی جزئیات بیشتر میشد. حتی یادم یک سوال یه دفعه اینطور بودش که تو به رادیوهای خارجی گوش میکنی؟ به چه رادیوهایی گوش میکنی؟ به چه چیزایی گوش میکنی؟ کدوم رادیوها رو گوش میکنی؟ من دیدم خب حالا این یکی لااقل کمتر خطرناکه، گفتم مثلا من رادیو بی بی سی گوش میکنم. حالا مهم نیستش، یادم نیست اصلا گوش میکردم یا گوش نمیکردم اون موقع، ولی گفتم آره من گوش میکنم. خلاص داستان به همین صورت پیش رفت، داستان به همین صورت پیش رفت و ما رو فرستادن به داخل سلول و پای من زخمی شده بود. تا چند روز دیگه به سراغ من نیامدن، ولی چون پا مجروح بود ما رو می بردن به پانسمان و برای اینکه اون زخم رو پانسمان بکنن. پانسمان هم داستان جالبی بود، برای اینکه خود این پانسمان مهمه. ما رو از سلول باید می بردن بیرون، به بهداری اون واحد می بردن و اینا که برای پانسمان می بردن همشون رو با هم می بردن، در نتیجه همه پانسمانی ها رو از سلول می آوردن بیرون و پشت هم دیگه قطار میکردن، میگفتن کتاتون هم بندازین رو سرتون، ولی برای اینکه قطار درست حرکت کنه کج نره به همه میگفتن که دستتون رو بذارید روی شونه طرف مقابل، دست چپ روی شونه طرف مقابل برید. یه نگهبانم از جلو دست نفر جلو رو میگرفت، این قطار رو، قطار 10 نفر 15 نفر رو با هم دیگه اینا وام داشتن میبردن به بهداری. از طریق این قطار ما کم کم متوجه شدیم که کی اونجا هست از ما. خب یعنی من فهمیدم که فلانی مثلا بعد بچه ها بعضیشون زرنگتر بودن، من به همسان ها زرنگ نبودم، ولی بعضیشون زرنگتر بودن، آه و اوه میکردن و از طریق آه و اوه ما صداها رو میشناختیم و من فهمیدم که مثلا فلانی هم که اینجاست، اون یکی هم که اینجاست، پس اینا رو هم گرفتن. و مثلا یکی از دوستای من که خیلی دوست نزدیک من بودش، اون همه همینطور که راه میرفت همی گفت یا حسین یا حسین داشت و من صدای اون رو میشناختم، لهجه داشت میشناختم، فهمیدم که فلانی هم اینجاست. پس این که دوستان من در اونجا بودن و اونها هم نیاز به بهداری داشتن برای پانسمان، در واقع برمیگشت به شیوه های ساواک برای بازجویی. در واقع وقتی اونها افراد یک گروه رو به هر علتی با هر نوع اتهامی یا با هر نوع زنی دستگیر میکردن، همشون رو در جا بازجویی میکردن، همزمان این کار میکردن. علتش هم این بود که بعد میتونیم راجعش بیشتر صحبت بکنیم، علتش به شیوه های بازجویی ساواک مربوط بود. مسئله این بودش که بتونن اطلاعات رو به سریع ترین وجه ممکن بگیرن که آیا اونها رو به سر نخی وصل میکنه یا وصل نمیکنه. در چه فاصله بین اینها نمینداختن، سعی میکردن همه رو با هم دستگیر بکنن، همه رو همزمان بازجویی بکنن. از نظر تکنیک بازجویی کار درستی بود، کاری به نیات بازجوها ندارم و به ایدئولوژی اون حکومت کاری ندارم، از نظر تکنیک بازجویی کار درستی بود، چون باید اطلاعات درست در بیاد و باید تناقضای بین حرفها فوراً معلوم بشه تا بتونن ازش استفاده بکنن و اگر ببینن که کجا باید فشار بیشتری وارد بکنن اطلاعات رو بگیرن. و اگر فرض کنیم در یکی از این بندها سلولهای خالی بود، خیلی غیرعادی نبود که همه ما در یه جا باشیم، قرارم نبود که ما با هم ارتباطی داشته باشیم. اتفاقا در اون صف بهداری این ارتباط ها به همین صورت که فقط این که من بدونم کی هست اونجا، ما با هم نمیتونیم حرف بزنیم، اجازه حرف زدن نداشتیم، ولی از روی نشانه ها فهمیدیم که فلانی هم هست، فلانی هم هست. مثلا اونجا بود که من فهمیدم شوهر خواهر منم اینجاست، اونم هستش، اون یکی دوست ما هست، اون یکی دوست ما هست. و اینطوری بود که یه مقداری تکلیف من حالا از منظر خودم دارم میگم، تکلیف من روشن شد که من چرا در اینجا هستم و اونا دنبال چی هستن. در واقع اونها ما رو که خب ما به هر حال یه گروه بودیم، نه یه گروه سیاسی، یه گروه بودیم، ولی یه گروه دوست بودیم، یه گروه اجتماعی بودیم. پس اونها گروه ما رو دستگیر کردن، چون حالا خواهرم اومده،
همون گروهی که با هم میرفتید کوه و داستانا.
آره.
حدودا این گروه چند نفر بودید حسین؟ یادته حدودا؟
شاید 7-8 نفر بودیم.
7-8 نفر. همه هم کم و بیش دانشجو بودید؟
همه دانشجو بودن، اصلا همشون دانشجو بودن، هممون دانشجو بودیم. ما دانشجوی دانشگاه های مختلف و دانشکده ها و رشته های مختلف که به مرور هم دیگر رو پیدا کرده بودیم، به مرور هم بعضی هم کلاسی من بودن، بعضی هم کلاسی خواهرم بودن، بعضی رو توی کوه دوست شده بودیم و همینطور.
پس تو کم و بیش یه تصویری تو ذهنت به وجود اومد که شما رو گرفتن، چه گروهی رو گرفتن، ولی میدونی که چرا گرفتن؟
من میدونم حالا چرا گرفتن، ولی اون موقع هنوز نمیدونستم و به تدریج تحلیل های مختلف من رو و ما رو به اینجا رسوند که چرا ما رو گرفتن. ولی وقتی فهمیدم که ما رو گرفتن، این بچه ها اونجا هستن، بنابراین در بازجویی های بعدی من تکلیفم روشن‌تر بود، میدونستم راجع به کی میتونم حرف بزنم. خب بنابراین اگر اون دوستای منم در اینجا هستن، من میتونم بگم که من با اینا به سپور میرفتیم، اینا دوستای دانشجویی من بودن، سفر میرفتیم با هم دیگه، خب با هم دیگه فیلم نگاه میکردیم، با هم کتاب میخوندیم، این مشکلی نبود، برای اینکه اونا اونجا بودن، میدونی. و در نتیجه نمیمدم راجع به کسانی صحبت بکنم که احیانا من میشناختمشون ولی اونها به این گروه وصل نبودن، من دیگه ضرورت نداشت راجع به اونها بیام صحبت بکنم، خب برای اینکه این گروه من، گروه ما اهمیت داشتند.
ببینم حالا تو این اولا بهداری اونجا کجا بود و شاید تو همین رفت آمدهای از این شکل این کمیته، این زندان کمیته یه تصویری تو ذهنت به وجود اومده بود، فهمیدی بودی که معماریش مثلا چیه؟
دقیقا به تدریج اینکه چه وقتی این اطلاعات جمع شد و شکل‌های معینی در ذهن من و ما گرفت، خیلی سخت گفتنش، ولی حاصلش این بود که کم کم ما فهمیدیم که این زندان به شکل یک دایره است، به شکل یک فلک است، در واقع یک ساختمان استوانه‌ای شکل داره که چند طبقه داره، احتمالاً 4 یا 5 طبقه داشت. تصویری که من دارم الان در ذهنم 4 طبقه یا 5 طبقه داشت که همه طبقات یک بالکن گرد داشتن که به یک حیات کوچک مرکزی نگاه میکردند و اون حیات کوچک مرکزی هم بسته بود، یعنی سقف بالاش بسته بود و دور این بالکن‌های مدور هم نرده بود، نرده‌های فلزی بود. در واقع ساختمان مثل خودش مثل یک زندان بود به این ترتیب. و این سازمان‌های اداری و بازجویی‌ها همه دور این در این اتاق‌های دور انجام می‌شد. سلول‌ها توی بندها بود. اگر بند رو یک واحد زندان تلقی بکنیم، این استوانه دارای 2 شاخه بود، مثل 2 خط بهش وصل می شد که این 2 خط در واقع 2 راهرو می ساختن که سلول ها در 2 طرف راهرو بودن و هر طبقه این 2 راهرو رو داشت تا طبقه بالای بالا. و در نتیجه اگر مثلا ساختمان 4 طبقه بود، در واقع طبقه اول که هیچی، 3 طبقه بالا در واقع 6 ردیف سلول وجود داشت که سلول های که به تدریج فهمیدیم که سلول های طبقه های دوم و سوم، 4 ردیف دوم و سوم سلول های انفرادی هستند و طبقه آخر، طبقه بالا، 2 ردیفش سلول های بزرگتر عمومی بودند. اینا چیزایی هست که به مرور شکل میگیره در ذهن از شکل ساختمان. این معماری کمیته بود. در واقع هر دفعه که ما رو برای بازجویی میبردن از سلول و از بند خارج میکردن، حالا من یادم نیست تو کدوم طبقه بودم، و من رو میبردن در داخل فلکه و یک اتاقی، طبقه دوم یا سوم یا چهارم. طبقه همکف، تنها چیزی که من میدونم در طبقه همکف بود، میدونم حمام ها در طبقه همکف بود. یعنی ما رو که هفته یک بار میبردن که یک دوش بگیریم، ما رو میبردن به طبقه همکف، دوش ها در اونجا بود، ما دوش میگرفتیم هفته یک بار و ما رو برمیگردوندن به سلولمون. بنابراین اتاق بازجویی نبود، ولی دوم و سوم و چهارم اتاق های بازجویی بود و ما رو وقتی از سلول برای بازجویی میبردن به یکی از این اتاق ها در داخل فلکه میبردن. برای همین بود که وقتی من مثلا در اتاق بازجویی بودم، صداهای هیاهو رو میشنیدم از اتاقهای دیگه و از طبقه های دیگه. گاهی صداهای فریاد میامد، کتک زدن میامد، شلاق زدن میامد و خود این فضای عجیبی رو در ذهن ماها ایجاد میکرد. فضای آمیخته ترس و فشار و اضطراب و میدونی همه اینا همزمان بود. در این حال مثلا من در یک اتاقی نشستم، دارم به سوالی که بازجو روی کاغذ نوشته جواب میدم و مینویسم، در همون زمان از یک اتاقی در اون برتر، اون طرفتر، من صدای فریاد میشنوم، یا صدای جر و بحث بازجو رو با یک زندانی دیگه میشنوم، یا یکی در صورت یکی دیگه سیلی میزنه، یا فوش خواهر و مادر به هم به یک دفعه دارم میدم. یعنی یه مجموعه آشفته بود همزمان. یادم یک مرتبه در اتاق بازجویی که من بودم، داشتم بازجویی می شدم، 7-8 نفر رو بازجو نشونده بود، هممون نشونده بود، هر کدوم یه کاغذ میداد میگفت بنویسین، خودشم پشت میزش می نشست. رئیسش که آقایی بود به اسم مستعار حسین زاده که سر بازجو بود، بازجوی چیز بود، رئیس کمیته بود اون موقع، کمیته ضد خرابکاری بود، وارد اتاق شد گفت آقای رسولی اینجا مهمانی راه انداختی؟ برای چی همه اینا رو با هم جمع کردی اینجا؟ البته هیچ کدوم از اون
بیچاره بازجو داشت سعی میکرد
سعی میکرد سری کاری بکنه،
آره.
افیشنسی رو بره بالا.
آره البته البته هیچ کدوم از اونهایی که ما در اونجا بودیم ما هم پرونده‌ای به اصطلاح نبودیم، اونا آدم های دیگری بودن از پرونده های دیگری، ولی به هر حال منظورم که فضا فضای شلوغی بود در این حال. حالا توی این اتاق همه داشتن مشغول نوشتن بودن، گاهی وقتا هم جر و بحث بازجو با یکی از اینا بود که این مزخرفات چیه نوشتی، ما در قهوه اینو وردار عوض کن اونو بنویس فلان، گاهی ما هم در جریان موضوع قرار می گرفتیم، ولی از اتاقای دیگه و از طبقات دیگه گاهی وقتا صداهای هولناکی به گوش می رسید.
دو تا سوال، این که تو وقتی تو سلولت هم هستی، تو سلول انفرادیت، با صداهای میشنوی، که یه موضوع دیگر هم به ذهنم میاره، آیا ساعتهای بازجویی ساعتهای مشخصی بود یا هر ساعتی از صبح و ظهر و شب و نصف شب ممکن بود یکی رو ببرم برای بازجویی؟
برای من معمولا صبح یا بعد از ظهر بود، من این شخص شب برای بازجویی نرفتم. من فکر میکنم این بستگی داشت به نوع پرونده ها و نوع اطلاعاتی که میخواستن بگیرن. بعدا شاید در قسمت دیگری برای تو بگم که به تدریج نوع بازجویی من دست کم و شاید نوع بازجویی ما سبکتر و سبکتر شد. علتش نوع پرونده‌ای بود که ما داشتیم. لازم نبود که فشاری رو که برخی کسان دیگری که من دیدم بهشون وارد شده بود در زندان به ما وارد بکنن. چون به هر حال اونها به دنبال اطلاعات بودند. به دنبالی نبودن که از من انتقامی بخوام بگیرن. بنابراین بسته به نوع پرونده ممکن بود رفتار بازجو فرق بکنه، ساعتهای بازجویی فرق بکنه، اضطرار اطلاعات ممکن بود مهم باشه، مثلا اینکه تا چند اندازه مهمه که این اطلاعات همین الان به دست بیاد نه نیم ساعت دیگه. در نتیجه بردن نیمه شب میتونست عادی باشه، ولی در مورد ما چنین چیزی نبود. آنچنان که من مثلا به تو گفتم، من دو روز شاید در سلولم بودم هیچ کس سراغ من نیامد که بگه که آقا تو اصلا برای چی اینجا هستی، ما چرا تو رو آوردیم.
سوال دیگه هم این بود که آیا پس شب و نصف شب از تو سلول خودت هم هیچ وقت صدا میشنیدی، اصلا از اون بازویی که توش سلولای انفرادی بود صدا از اون میدان به اونجا میرسید، از اون فلکه؟
نه، من الان یادم نمیاد که صدایی رو در سلول شنیده باشم، صدایی از فلکه شنیده باشم الان اصلا یادم نمیاد. ممکنه با یک زندانی مثلا در داخل بند به دلیل اینکه مقرراتی رو رعایت نکرده چه خشونتی مثلا کرده باشن که اونم درست الان یادم نیست، ولی چیز تو یادم نمیاد که صدا از داخل فلکه بیاد، نه من الان یادم نمیاد.
خب حسین جان، بعد از این توضیحات خوبی که دادی، بالاخره تو چجوری و کی خبردار شدی که دقیقاً علت بازداشت چیه؟
من در واقع به تدریج، شاید در یکی دو هفته اول به این نتیجه رسیدم که علت بازداشت چیه. وقتی که فهمیدم خواهر من هست، شوهر او هست، چند تا از دوستان ما هستن، من حدستم که برخی از دوستان دیگر ما هم که من از دستگیری یا عدم دستگیریشون اطلاعی ندارم، اونها هم باید باشن. در واقع به این نتیجه رسیدم که این گروهی رو که با هم سفر می رفتند، کوه می رفتند، یه زندگی دانشجویی جوانانه داشتند، اینها رو دستگیر کردند و به تدریج از نوع سوالات بازجو به این نتیجه می رسیدم که دنبال چه چیزی هست. اون در واقع میخواد بدونه که من با کی دوستم، نوع دوستی چیه، نوع ارتباط چیه، چه اطلاعاتی مبادله میشه، و نوع سوالات نشون میداد که اون دنبال اطلاعات مثلا چریکی یا چنین چیزی نیست، یا دنبال اطلاعات حزبی نیست، بلکه همین روابط سیاسی اجتماعی بین آدمها برای بازجو مطرحه. به طوری که بعد از مدتی مثلا سوالاتش اینطوری میشد که شما متهم هستید که عضو گروهی با مرام اشتراکی هستید، چه دفاعی از خودتان میکنید؟ مثلا یه همچین چیزی. خب گروهی با مرام اشتراکی، گروهی وجود نداشت من تا اونجا که میدونم، به این نتیجه میرسیدم که آه پس او این بچه هایی رو که گرفته، ما رو که گرفته وردشته آورده، فکر میکنه که یک، ما یه گروه هستیم، دو، فکر میکنه ما مذهبی نیستیم، خب، و ما چپیم. تا اینجا یه قضیه هم درسته، برای اینکه ما به هر حال چپ بودیم. خب بنابراین من لازم نیستش که خیلی الان دچار استرس بشم که حالا باید چه جوابی بدم. ممکن بود یه جواب مصلحت اندیشانه بدم، برای بازجو هم دیگه خیلی اهمیتی نداشت، چون بازجو دیگه از اینجا به بعد میخواست پرونده من رو تکمیل کنه که برای دادگاه مطلوب باشه.
ولی تو فکر میکنی که تا اون موقع به این نچه رسیدی که اینا با سوالاتشون دنبال این هم بودن که کم و بیش این شبکه‌ای رو کشف کنن، که مثلا شبکه‌ای وجود داره، ارتباطاتی وجود داره و این شبکه رو بازسازی کنن، اینطوره؟
نه، قضیه پیچیده تر از اینه. من باید در یک فرصت دیگه برای تو توضیح بدم که این مکانیسم بازجویی ها و دستگیری ها و شبکه ها و گروه هایی که اونا سعی کردن پیدا کنن اساسا علت پشتش چی بوده. این مسئله پیچیده تریه، برای اینکه اگر ما رو و گروه های مشابه ما رو به عنوان یک واحد نگاه کنی، یک واحد اجتماعی نگاه بکنی، هیچ اهمیت خاصی نداشت. به خودی خود یه تعدادی جوان که به مناسبت جوانیشون یه کاره میکردن، یه فعالیت های جوانیشون میکردن، این چه فعالیت ها هم جنبه ورزشی داشت، هم جنبه سرگرمی داشت، هم جنبه فکری داشت و از این حد فراتر نمیرفت. این چه اهمیتی داشت که ما بگیریم اینها رو چند سال در زندان بکنیم؟ اهمیتش برمیگرده به تصویر بزرگتری که پلیس سیاسی ایران یعنی ساواک از سازمانهای سیاسی در داخل ایران داشت و میخواست به یه طریقی به هسته مرکزی این سازمانها دست پیدا بکنه و این تصویر پیچیده ایه.
نه این خوبه، این ما رو میاره حالا به اینجا که تو برای ما توضیح بدی اون چیزایی که برام برای بار اول از تو یاد گرفتم درباره اصلا علت وجودیه یا علت تشکیل این کمیته مشترک و شرایط سیاسی اون زمان و سیاستی که به نظر میاد نیروهای امنیتی شاه در پیش گرفتن برای مقابله با مشکلاتی که داشتن، مشکلات امنیتی، که فکر میکنم میریم بعدن سراغ اون موضوع که خوب ما رو رسوند به این قضیه. بسیار خوب است اینجا. من فکر میکنم این گفتگوی امروز رو همینجا اگه موافق باشی ببندیم، البته اگه صحبتی داری در آخر بگی.
نه
بسیار خوب، پس میتونیم امروز رو ببندیم و این صحبت رو بعدن تو فرصت بعدی ادامه بدیم.
میتونیم ببندیم
که داستان همینطور داره جالبتر هم میشه. مرسی.
دوستان رسیدیم به پایان گفتگوی اول من با حسین سامعی در مورد خاطرات او در زندانهای دوران شاه در دهه 50. شما رو نمیدونم، ولی برای من این گفتگوها نه تنها روشنگر شرایط اون زمان بوده، بلکه نکات جالبی رو هم به نظرم میاره در مقایسهش با خاطرات دوستم بابک ملک در زندان جمهوری اسلامی که در اپیزود قبلی شروع کردیم. تصمیم داریم که این دو مجموعه گفتگو رو به موازات هم یکی در میون منتشر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به توضیحات این اپیزود مراجعه کنید، چه در پادگیرتون و یا در وبسایت فراگفتار که لینکش رو میذاریم. قرار ما تا اپیزود بعدی.